نوزدهمین روز بهمن یک زمستان عجیب و تاریخی آغاز شده. ساعت نزدیک 10 صبح. حسین پرتوی به ساعتش نگاه میکنه، دوربین و لوازمش رو بر میداره و به سمت محل قرار حرکت میکنه. قرار روز قبل به اطلاع و هماهنگی امام خمینی رسیده بود. حسین پرتوی به محل قرار میرسه، دیگرانی هم که قرار بود بیان از راه رسیده بودن. لباسها عوض شد، یونیفرمها پوشیده و ستونهای منظم شکل گرفت. پرتوی قرار بود این رخداد رو از پشت سر ثبت کنه. امام وارد جایگاه شد، فرمان نظامی صادر و یک صدا این شعار داده شد: فرمانده کل قوا خمینی، روح خدا. سلام، شرحی رو که شنیدید روایت بیعت جمعی از همافران با امام خمینی در 19 بهمن سال 57 بود. به همین مناسبت هر ساله جمعی از پرسنل محترم نیروی هوایی در این روز به دیدار رهبر انقلاب در حسینی امام خمینی میرن که تو این پادکست قراره به این موضوع در سال 1403 بپردازیم. مثل همیشه به خط دیدار خوش اومدید. ده بهمن از این جهت در تاریخ انقلاب اهمیت داره که پایه‌های اصلی شکل‌گیری ارتش در این روز تعیین شد. در طول جریان انقلاب اسلامی نیروی فداکار ارتش درست تو همون مسیری که در مدرسه علوی پا گرفت حرکت کرد. به نوعی میشه گفت ارتش جدیدی در این روز متولد شد. اون اقدام شجاعانه بود که بسیاری از شخصیت‌های برجسته رو به میدون انقلاب کشوند.
شخصیت هایی بودن در داخل ارتش در رده های مختلف، از همافری و درجه داری تا درجات بالاتر و افسر ارشد، که اینا دلشون با مردم بود، دلشون با انقلاب بود، لکن در درون ارتش اینها توان و فرصت و زمینه بروز و ظهور نداشتن. این عاملی که توانست اینها رو بکشانه و در این سطح عالی قرار بده همین حرکت شجاعانه بود.
شهیدان نامجو، بابایی، ستاری، صیاد، کلاهدوز، فلاحی و خیلی های دیگه که از نام‌آوری هاشون در طول مسیر انقلاب بسیار شنیدیم از این شخصیت های برجسته بودن. حرکتی که در 19 بهمن انجام شد در فضایی پر از خطر شکل گرفت و همه کسانی که در این اقدام مشارکت کردند این خطر رو برای یک آرمان به جان خریدن.
هیچ کس اون روز نمیدونست که 3 روز بعد از این رژیم پهلوی ساقط خواهد شد. کسی اینو نمیدونست. ممکن بود همه اونا محکوم بشن به اعدام. شجاعت نشون دادن.
از جنبه دیگه این حرکت در یک بزنگاه رخ داد. در زمان درست حرکتی عقلانی و محاسبه شده انجام شد. گاهی شنیده میشه که حرکت‌های انقلابی خیلی حساب کتاب نداره و ناگهانی و در زمان تصمیمی اتخاذ میشه. اما این اتفاق نشون داد که حرکت کاملاً محاسبه شده ای بوده. محاسبه از این جهت که درست از جایی که نظام شاهنشاهی اون نقطه رو نقطه قوت و اتکای خودش میدونست این حرکت شکل گرفت و همه دستگاه‌های اطلاعاتی و ستادی و فرماندهی نتونستن این امر رو پیش بینی کنن. ارتش تو اون دوران کاملا هماهنگ و همراه با سیاست‌های آمریکا بود و نفوذ و هدایت همه ارکان‌های ارتش از صدر تا ذیل با همین رویکرد مدیریت می‌شد. قانونی هم وجود داشت به نام کاپیتالاسیون که شرح و تفسیرش هم شرح و تفسیر خفت و ذلته. خلاصش اینه که اگر در ایران یک نیروی آمریکایی به یک مقام بلند پایه ارتش ایران اهانت یا توهینی میکرد یا هر جرم دیگه مرتکب میشد، نه کسی که به او توهین شده بود میتونست اقدامی بکنه، نه محکمه‌ای در ایران صلاحیت بررسی این موضوع رو داشت.
این افسر رو باید ببرن آمریکا، اونجا یه دادگاهی رسیدگی کنه، ببینه ایشون کار بدی کرده یا کار خوبی کرده. ذلت از این بالاتر؟ این رو امام اعتراض کرد. امام در اون نوت به این سلطه ذلت آور آمریکا بر ارتش ایران و بر حکومت ایران و بر کشور ایران امام اعتراض کردن. انقلاب آمد به ارتش هویت داد، ارتش هم شایستگی خودش نشان داد.
در بعد از انقلاب ارتش در دفاع از انقلاب و در دفاع مقدس پیش قدم بود و در این راه هم شهدای بسیاری تقدیم کرد. ارتش در فضای امروزی و بر اساس ذات و پیشینه خودش و بر اساس نیاز کشور یک نیاز مدام و همیشگی داره، اینکه خودش رو تقویت کنه در همه حوزه ها، از قبیل نیروی انسانی، تسلیحاتی، سازمانی، نظامی و غیره.
سازمان های نظامی اون روزی که درگیری وجود نداره مهمترین وظیفه‌شون اینه نگاه کنن نقاط ضعف رو، رخنه ها رو، آسیب پذیری هایی که احیانا در مجموعه سازمان وجود داره اینا رو پیدا کنن، روی اینا کار کنن، تقویت کنن. روز به روز باید ارتش خودش رو تقویت کنه، باید دفاع از کشور سرلوحه خواسته های شما باشه و این ممکن نمیشه مگر با تقویت سازمان های ارتش.
اما یکی از صحبت‌هایی که امروز خیلی شنیده میشه بحث مذاکره است. منظور هم از این مذاکره، مذاکره با آمریکاست. رهبر انقلاب گفتند در ساختار نظام جمهوری اسلامی وزارتخانه‌ای وجود داره که بسیار پرکار و پرتلاشه. کار و مسئولیتش هم دقیقاً مذاکره. مذاکره با تمام دنیا. اما یک استثناء وجود داره. آمریکا. رهبر انقلاب اشاره کردند که از رژیم صهیونیستی اسمی نمیبرم چون این رژیم یک باند جنایتکار و قاصب و دولت به حساب نمیاد. توضیح هم دادند که چرا آمریکا استثناست.
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه.
در دهه 90 چنین تجربه‌ای شکل گرفت و ایران با آمریکا وارد مذاکره شد. حدود 2 سال هم این مذاکرات با رفت آمدهاش و نشست و برخاست‌هاش و لبخندهای دیپلماتیکش طول کشید و در نهایت یک پیماننامه یا توافقنامه‌ای امضا شد.
در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، عمل نکردن. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنید.
قاعدتاً وقتی پیمانی بسته و امتیازی داده میشه متعاقبش انتظار حصول نتیجه هست. این نتیجه در تجربه قبلی حاصل نشد. طرف مقابل این معاهده رو خراب و نقص کرد. رهبر انقلاب به صراحت گفتن با چنین دولتی نباید مذاکره کرد. این کار عقلانی و هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.
کسی منکر وجود مشکلات در معیشت مردم، مشکلات فراوانی، همه تقریبا اغلب قشرهای مردم ابتلاعاتی دارن، مشکلاتی دارن، لکن این مشکلات اون چیزی که این مشکلات رو برطرف میکنه عامل داخلی است. عامل داخلی عبارت است از همت مسئولان متحد و همراهی ملت متحد، یعنی همین چیزی که در راهپیمایی انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، اتحاد مردم رو.
راهپیمایی 22 بهمن در هر سال تبدیل به یک نماد اتحاد ملی شده. تمام دنیا در این روز چشم به ایران می‌دوزند تا برآوردی از این اتحاد و همبستگی داشته باشند و این رو در محاسبات و تحلیل‌هاشون هم به شدت تأثیر می‌ده. آمریکایی‌ها نشستن در یک گوشه دنیا و برای دنیا نقشه جدید ترسیم می‌کنند. البته که بر روی کاغذ. درباره ایران هم نظر می‌دن و گهگاه تهدید هم می‌کنن. رهبر انقلاب اما پاسخ این رو صریح و بی پرده دادن.
اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنن. اگر این تهدید رو عملی کنند ما هم تهدید رو عملی میکنیم. اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلامه و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
نان پارز من بستان جان پاره نخواهد شد وان را که منم ماوا آواره نخواهد شد وان را که منم خرقه آریان نشود هرگز وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد.
از همراهیتون بسیار ممنونم. روح اتحاد و همبستگی که در قلب و دل ملت ایران جاریه قاعدتاً مثل یک هرزی ایران رو از هر بلا و گزند و بدخواهی مصون می‌کنه. با امید ایران سرفراز و عزیز تا خط دیدار دیگر خدا نگهدار.
میچرخم و میرخصم و مینوشم از این جام بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهی این شور خدایی خانه زدم آتش آتش هدر را خاموش لات و قبل و عزا از پای شکستم من